بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که از رأی کلی یعنی از حکم کلی نفس به این که هاذا الفعل مثلا الفعل الفلانی حسنون فعل بر نمیخیزه، یعنی همین که آدم فهمید تحصیل علم خوبه این موجب نمیشه که بره دنبال تحصیل علم. باید رأی جزئی باشه تا دنبالش اراده جزئی باشه. بعد از آنی که دلیل این مسئله رو فرمودند و اشکال و جوابی که در مسئله بود ترک کردن و جوابش هم فرمودند، حالا می فرمند که به خاطر همین است که در همه افعال، یعنی حالا اونجا مثلا در خصوص فلک بود یا در خصوص حیوان بود، حالا می فرمایند کلن در هر فعلی بایست اراده جزئی به اراده کلی ضمیمه شود تا فعل صادر شود، زیرا اراده کلی تنها مراد کلی دارد و مراد کلی بله غیر فعل است که امر خاص جزئی. و معلومه دیگه، وقتی من گفتم من طالب تحصیل علمم، این کافی نیست. این مثل خیلی کسانی میشه که میگه آقا من خیلی دلم میخواد نماز شب بخونم، ارادم میکنه، اما شب که میخواد بخوابه اراده اون شب رو نمیکنه، فردا شبش هم اراده نمیکنه، عمرش میگذره در حالی که موفق نمیشه. با اینکه اون اراده کلیه هست، ولی اون اراده کلی فایده نداره. باید مشخصاً، این مثل کسیه میگه من خیلی تصمیم گرفتم کتابامو تنظیم کنم، ولی خب الان که وقت ندارم، ساعت دیگه هم که فرصت ندارم، هزار ساعت هم بگذره و نسبت به هر ساعتش این همون فقط اراده کلی داشته باشه، تصمیم جزئی محقق نشه، این کتابا هیچ وقت تنظیم نمیشه. یعنی تا جزئی نشه و من نگم همین الان فلفور، اونی که بله ما فاتمزا و ما سیعتی که فعین، یا قم فقطن ملفرست بین الادمن، یا همونی که امام سجاد علیه السلام میفرمند که من افنی تو به تصویف و الامال عمری، تمام عمرمو به این که صوفه این کارو میکنم. صوفه یعنی همون اراده کلی، یعنی هیچ وقت اون اراده کلی در یه زمان خاص مشخصاً تعین پیدا نکرد. وقتی تعین پیدا نکنه کار محقق نمیشه. لذا می‌فرمایند که لذا ما برای انجام فعل ابتدا حکم کلی، اینم که میگه حکم اشاره داره به این که اون رأی به معنای حکمه، رأی به معنای قضاه، قضا یعنی اون حکم درونی، حکم کلی به خوبی عملی میکنیم و برای انجام فعل به دنبال آن حکم کلی حکم جزئی به انجام این مصداق خاص می آید و سپس فعل محقق می شود. خواجه می فرماید ببینید، اولا ما یه حکم کلی داریم که لابد ان نفعل الجمیل، خوبه کار خوب بکنه آدم، سزاوار است که کار خوب انجام بده. فرماید این حکم کلی ازش فعل صادره، از این جزئی تر ولی بازم شخصی نباشه. بگیم مثلا والانفاق جمیلون فلابد ان یفعل، انفاق کار خوبیه پس باید انجام داد، اینم باز کلیه. اون کلی تر بود، اینم کلیه، اینم باز کافی نیست برای اینکه فعل صادر بشه. وقتی اراده اون کلی بود، اراده یکی از جزئیات جمیل که عبارت است از انفاق منتها جزئی اضافی، جزئی اضافی فایده نداره چون جزئی اضافی است که خودش کلیه، باید تصمیم بگیریم که و بذل هاذ درهم لهذا الشخص انفاق لابد ان یفعل. این که محقق شد که الان که موردی پیدا شد، ابتدا از رحم نشد غیر رحم، بالاخره این پوله که حالا یه عیدی به ما دادن، منتها این عیدی میشه برای خودش آدم خرج کنه، ولی میشدن به یه کسی که از وابستگانشه، از اقوامشه و او وضعش پایین تر از خودشه، میشه اینجا هم خرج کرد. خب و ما تو قدمول انفسکم، اون فقط میمونه، بقیهش که بذل هاذ درهم لهذا الشخص انفاق، تا این نشه که من این بسه اسکناسی 500 تومانی رو میخوام بدم به این قوم و خیشه، تا این اراده محقق نشه اون کلیات میشه همون گفت کلیات ابوالبقا، نفعی نداره، نتیجه نداره که من تصمیم دارم، تصمیم کلی هیچ فایده نداره. این تکراری است در حقیقت از همون مطالب قبلی تا برسیم به اشکالات فاضل شارع. فرمان و به مثل هازا یا ولی مثل هازا ما تتخصص الاراده به شیء جزئی حتی یکون، به خاطر مثل همین که گفتیم حکم کلی باید به جزئیات چیز بشه، این مای مصدری است که معنا نداره. به خاطر مثل همین است تخصص اراده به چیز جزئی تا اینکه یکون اون شیء جزئی، یکونم یکونه تامه است، یعنی اینکه تخصص پیدا میکنه اراده به چیز جزئی تا اینکه اون شیء جزئی محقق بشه، به خاطر همینه. به خاطر همینه چه؟ یعنی به خاطر همین که با رأی کلی فعل صادر نمیشه، به خاطر همین که رأی کلی منشأ فعل نمیشه، تخصص پیدا میکنه اراده به شیء جزئی تا اینکه اون شیء جزئی محقق بشه. ولی اراده الکلیه، اراده کلی که مقابلها مراد کلی، چون اراده مراد میخواد پس اراده مقابلی دارد، مقابل از باب اینکه ذات الاضافه است، اون متعلق اضافهش، اون مضاف الیهش میشه مقابلش. مثل این که میگیم علم معلوم میخواد، اراده کلی مقابلش یعنی متعلقش یعنی مضاف الیهش مراد کلی است، و لازم نیست برای اون مراد کلی تخصص جزئی، یعنی لازم نمیاد، یعنی موجب
تخصص جزئی نمیشه. ولا یجب له یعنی لازم نمیاد از اون مراد کلی به خاطر مراد کلی تخصص جزئی. اقول لما فرق از بیان کیفیت این که اراده کلیه با اراده جزئیه مبادی است برای حرکات جزئی، که گفتن یه اراده کلی داره شخص برای حرکت، بعد برای هر گامش هم اراده جزئی میکنه، برای هر جزئی از مسافت هم اراده جزئی میکنه که دیروز خوندیم، وقتی از اون فارغ شد، از بیان این که اراده کلی با اراده های جزئی مبادی هستند برای حرکات جزئی، جعل الحکم کلی، یعنی حکم را کلی قرار داد، یعنی چه در حرکات چه در غیر حرکات، کلن هر کاری که بخواد انجام بشه اینطوره، حکم را کلی قرار داد در صدور سایر افعال جزئیه از اراده کلی. یعنی اگر از اراده کلی هر فعلی بخواد صادر بشه، بالاخره باید با اراده جزئی ضمیمه بشه. حکم را کلی کرد یعنی گفت هر جا به صورت کلی افعال جزئی از اراده کلی وقتی صادر میشن که اراده جزئی بیاد و به او را و اون اراده کلی رو مقید کنه. و ذکره که ان ذالک یعنی صدور افعال جزئی انما یکون عند تخصص اون اراده کلی به شیء جزئی کما ذکره او کتب، مثل اون طوری که در مورد حرکت گفتیم در اینجا هم همینطور. چون فان الاراده الکلیه من حیث هی کلیه تقتضی مرادن کلیه و موجب نمیشود تخصص جزئی را، فلا محاله یحتاج و فی ذالک، یعنی برای اینکه موجب تخصص جزئی بشه، به اینکه اضافه بشه امر جزئی به او، به اینکه بگم من علاوه بر اینکه اراده دارم انفاق را، اراده دارم این انفاق خاص را، این دسته اسکناس را انفاق کنم. قوله و نحن ایزن میفرمان ما نیز، یعنی حالا در مورد کل حیوان مسئله مطرح بود تا حالا، حالا درباره خود خصوص انسان ها میگیم ما نیز رب ما فرب ما هم و نحن ایزن، یعنی و نحن ایزن کذالک، ما هم مثل حیواناتیم و نحن ایزن یعنی ما نیز، منتها ما نیز خبرش محذوفه، یعنی ما نیز چنینیم. میبینیم که خیلی وقتا اینطوری میشه که خبر حذف میشه. چطور ما هم مثل حیواناتیم؟ چون فرب ما غزینا غزا ان کلی، یا خیلی وقتا ما حکم میکنیم حکم کلی از یک مقدمات کلی، فی ما یجب ان یفعل، یفعل یعقل غلط، حکم کلی میکنیم از یک مقدمات کلی، مقدمه کلی اینه که لابد ان نفعل الجمی، از اون مقدمه کلی الانفاق جمیلون و کل جمیل لابد ان یفعل، نتیجه میگیریم که پس الانفاق لابد ان یفعل، پس از یک مقدمات کلی حکم کلی به دست میاریم. در مورد چیزایی که یجب ان یفعل هست، لازم انجام بشه، از مقدمات کلی حکم کلی رو به دست میاریم، ولی اون حکم کلی کافی نیست. ثم اتبعنا هو، اتبعنا هو درسته، چون در بعضی نسخه هم هست همینطور، اتبعنا هو ضمیر برمیگه به اون قضا، قضا الفش الف ممدوده نیست که مؤنث باشه، قضا مذکره. ثم اتبعنا هو قضا ان جزئیان، لذا نگفته قضا ان جزئیتن. بعد دنبال اون حکم کلی که مثلا الانفاق جمیلون لابد ان یفعل، یه قضاء جزئی میکنیم که هازل مثلا مال لابد ان ینفق، مال خاص به شخص خاص، که ینبعث و منهو، منها باز غلطه، که برمیخیزه از این قضاء جزئی، شوق و ارادتون متعینان، شوق و اراده متعین جزئی. خب تعین داره یعنی محقق در خارج، نه اراده و مراد و اینا بعد میخواد محقق بشه، این که میگیم جزئیه یعنی متعلقش یه امر شخصیه که ما تصور کردیم، نه یه امر شخصی است که در خارج محقق شده. لذا میفرمان یه نوع تعین ذهنی پیدا میکنه، نه یه نوع تعین خارجی که وقتی ما گفتیم شوق و اراده‌ای هستند متعینند، یعنی تعین خارجی، چون تعین خارجی بعد از فعله، وقتی فعل محقق شد اون وقت میشه مراد متعین به تعین خارجی، لذا میشه یه نوع تعین ذهنی، یعنی من تو ذهنم در نظر میگیرم صرف این پول و انفاق این پول را، فتنبعث و منهو، اینجاش منهوز، وقت منبعث میشه از این شوق و اراده متعین قوه محرکه ما به یک حرکات جزئی، یعنی اون وقت دست میره تو جیب ما پولو در میارم و میدم، که تسیر و هیه مرادتن، مرادتن که میگردند این حرکات جزئی، یعنی دست کردن تو جیب و پول رو در آوردن، اینا میشه مراد من، اما لعجل المراد الاول، به خاطر اون مراد کلی، یعنی مراد کلی تولید شد ازش یه اراده جزئی که قهرن این فعل شد مراد، منتها مراد به اراده جزئی بلا واسطه، مراد به اون اراده کلی با واسطه، اراده کلی جزئی شد، جزئیش تعلق گرفت به این حرکات. پس می‌فرمان که دنبال اون قضاء کلی قضاء جزئی است که منبعث میشه از این قضاء جزئی شوق و اراده متعین، البته یک نوع تعین ذهنی، پس تنبعث و من، منبعث میشه از این شوق جزئی که دنبالش اراده است قوه محرکه ما به یک حرکات جزئی، که این حرکات جزئی تسیر و هیه مرادتن، اینا مراد ماست به خاطر مراد اول، یعنی اینا مرادن به اراده جزئی که خود این اراده جزئی به خاطر اون اراده کلیه. اقول و هذا استشهاد به کی؟ بله واقعیه، به اعتبار متعلقش، آخه اراده همیشه امر شخصیه، یعنی شما ارادتون به کلی تعلق بگیره یه اراده شخصیه، به جزئی هم تعلق بگیره یه اراده شخصیه، اگه میگیم اراده جزئی یا کلی به اعتبار متعلقش میگیم، وقت میفرمان متعلق یه وقت کلیه، مثل اینکه میگید انفاق باید کرد، یه وقت نه جزئی اون متعلق متعینه، منتها تعینش کجاست؟ تعینش تو ذهنه، چون هنوز که محقق نشده اون متعلق، خود شوق و اراده است، منتها شوق و اراده متعین بودنش به تعین متعلقهاشه، همونطوری که در مقدمه خوندن گفتیم که اراده گاهی حسی است و گاهی عقلی، نه اینکه خود اراده گاهی کلیه گاهی جزئی، اراده بالاخره همیشه یه صفت نفسانیه و شخصیه، اگر کلیه یا جزئیه به اعتبار متعلقشه، و الا بالاخره اون وقتی هم که اراده کرده کلی انفاق را، یه اراده شخصی در وجودش محققه، یعنی شخص اراده یک صفت نفسانی جزئیه، اون وقتی هم که اراده میکنه جزئی انفاق رو همینطور. فرمان و هازا استشهادون به کیفیت صدور حرکات ما از اون آراء کلیمون، و تأکیدون لما ذکره، تأکید همون حرف است که از کلی به ماه و کلی فعل صادر نمیشه، باید ازش اراده های جزئی منشعب بشه، ناشی بشه تا فعل صادر بشه. حالا توضیحش اینه که فعنا نتصور و رعین کلی، یا اول تصور میکنیم یه حکم کلی رو، یعنی در مثلا که تصورنا انهو ینبغی، این تصورها به معنای عام علم حصولیه، اون تصوری که مقسم تصور و تصدیقه، نتصور و رعین کلی، یعنی ینتقش و فی ذهننا تصدیق کلی، چون ملاحظه فرمودید در کتاب های منطقی گفتن تصور مطلق تقسیم میشه به تصور ساده و تصورون معهو حک، تصورون معهو حک تصدیق، این تصور ساده همون تصور مصطلح بالمعنى الاخص، اون تصور عام که یعنی علم حصولی، این تصور مصطلح بالمعنى الاعم، حالا اینجا که الان داره تعبیر تصور میکنه، تعبیر تصور مقابل تصدیق نیست. چرا؟ چون میگه نتصور و رعین. رعی خودش چیه؟ تصدیقه. نتصور یعنی نه علم و علمن تصدیقی، یا نتصور یعنی میفهمیم، درک میکنیم، در درونمون، در ذهنمون مرتسم میشود یه رعی کلی. مثل این که ما تصور میکنیم انهو ینبقی ان یصدر عنا بذل الدرهم. تصور میکنیم یعنی چه؟ یعنی تو ذهنمون منتقش میشه این علم حصولی که باید خوب است که صادر شود از ما بذل درهم. این تصور نیست، این تصدیقه. منتها تصدیق خودش یک نوع تصوره به معنای عامه. و هذا غذا اون کلی، این تصوری که ما میکنیم حکم کلیه. حکمه یعنی تصدیقه. خب حالا خود این حکم کلی از کجا آمد؟ فرمان حصلناه من مقدمات کلیه، این حکم کلی را از یک مقدمات کلی تحصیلش کردیم. اون مقدمات کلی اینه: یا قولنا ینبغی ان یصدر عنا الفعل الجمیل، خوب است که از ما فعل جمیل صادر بشه. و من الافعال الجمیله انفاق بذل درهمه. پس بنابراین این صغرا و کبرا در حقیقت اینطوری تنظیم میشه که الانفاق فعل جمیل و کل فعل جمیل ینبغی ان یصدر منا. وقت نتیجه میده که الانفاق لابد ان یفعل، یعنی یصدر منا، انفاق باید انجام داد. این خودش یه حکم کلیه. پس این که ینبغی ان یصدر عنا بذل الدرهم یعنی انفاق، این رأی کلیه، این حکم کلیه که تحصیلش کردیم از یه مقدمات کلی، که اون مقدمات کلی این است که اول کبرا رو گفته بعد صغرا رو. ینبغی ان یصدر عنا الفعل الجمیل کبرا، صغراش هم اینه که و من الافعال الجمیله انفاق بذل الدرهمه. خب این یک حکم کلی که خودش تازه از یک مقدمات کلی به دست آمده. ثم اتبعناهو، اتبعناهو باز در اون چاپ مصر بیروتی اتبعناهوس و اون درست، یعنی نتصور و رعین کلیین ثم اتبعناهو، سپس دنبال این رعی کلی یک حکم جزئی میکنیم. و اون حکم جزئی این است که هو ان هذا الدرهم الذی فی یدی، این درهمی که در دست من هست، این ینبغی ان ابذله، خوب است که بذلش کنم. فینبعث من هذا الغذاء الجزئی شوق و اراده متعینان الی بذل هذا الدرهم، اون وقت منبعث میشه، برمیخیزه از این حکم جزئی شوق و اراده متعین به بذل این درهم. فتنبعث قوه محرکه به دفع این درهم الی مستحقن، فسار هذا البذل لهذا الدرهم، لهذا الدرهم. بعض اون لام لام تقویته ولی بانم درست نیست، در اون چاپ بیروتی هم باز لهذا است. فسار هذا البذل که لهذا الدرهمه، این بذلی که مال این درهمه، یعنی بذل این درهم مرادی میشه، مراد من میشه به خاطر اون مراد اولی که کلی صدور بذل درهم انی بود. از اون کلی یه جزئی منشعب شد و از جزئی فعل. حالا فخر رازی در این فصل شروع کرده به اشکالات. اشکال اول فخر رازی اینه که میگه که اشکال یک، اراده جزئی متوقف بر جزئی بودن مراد است. چون اراده گفتیم جزئی و کلیش به اعتبار متعلقشه، به اعتبار اون مرادشه. و مراد جزئی بعد از انجام فعل محقق می شود. شما میخواید اراده کنید یک شیء جزئی رو، شیء جزئی کی محقق میشه؟ تا اون وقتی که انجام ندادید که اصلا مراد جزئی نیست. تا شما مثلا این پول رو ندادید، این پول رو ندادید که اصلا مراد جزئی وجود نداره، در حالی که ارادتون متوقفه بر چیه؟ بر همین مراد جزئیه. شما میگید تا اراده متعلق نشه به یک مراد جزئی فعل صادر نمیشه. اراده جزئی متوقف بر جزئی بودن مراد است و مراد جزئی بعد از انجام فعل محقق میشود و این مستلزم دور است، زیرا اراده متوقف است بر مراد جزئی و مراد جزئی متوقف است بر تحصیل آن و تحصیل مراد جزئی متوقف بر اراده است. یعنی شما میگید باید اراده جزئی تعلق پیدا کنه، تحقق پیدا کنه، پس اراده جزئی باید تحقق پیدا کنه. اراده جزئی متوقف است بر چی؟ متوقف است بر فعل جزئی، چون جزئی بودن اراده به اعتبار اون فعله. خب فعل جزئی کی محقق میشه؟ فعل جزئی متوقف است بر حصول فعل. برای اینکه فعل باشه، حصول فعل متوقف است بر تحصیل شما. تا شما اون فعل رو انجام ندید فعل حاصل نمیشه. تحصیل شما متوقف است بر چی؟ بر اراده. تا اراده نباشه تحصیل نمیتونید بکنید. پس خود اراده متوقف است بر فعل، در حالی که فعل متوقف است بر حصول، که حصول متوقف است بر تحصیل، تحصیل متوقف است بر اراده. پس یه دور برقرار میشه. البته میشه اینجا گفت حصول فعل عین خود فعله، اینم اگه حذف کنید بازم تقریر دور درسته. اراده جزئی متوقف است بر فعل جزئی، فعل جزئی متوقف است بر تحصیل شما، تحصیل شما متوقف است بر اراده. چون تا اراده نباشه شما نمیتونی تحصیل کنی. پس بخواد اراده محقق بشه، اول باید فعل جزئی باشه تا اراده جزئی باشه. چون اراده جزئی یعنی اراده ای که تعلق گرفته به فعل جزئی، در حالی که اگه بخواد فعل جزئی باشه باید تحصیل الفعل باشه و تحصیل الفعل بدون اراده نمیشه. این اشکال فقرازی. جواب خیلی روشنه که اراده جزئی متوقف بر وجود فعل در ذهن است نه در خارج. درسته اراده جزئی احتیاج داره به این که یه فعل جزئی باشه که این بهش تعلق بگیره، ولی لازم نیست که فعلش در خارج باشه. که من یه فعل جزئی رو تو ذهنم ترسیم میکنم، تصور میکنم، ارادم به اون تعلق میگیره. پس بنابراین اراده جزئی متوقف بر وجود فعل در ذهن یعنی در خیال. چرا میگن خیال؟ چون ادراک جزئی اگر از این طریق باشه که با اون جزئی ارتباط داشته باشیم این میشه ادراک حسی. اما اگر باش ارتباط نداریم، مثل اونجایی که هنوز محقق نشده فقط صورت ذهنی جزئیش هست، این دیگه اسمش احساس نیست، میشه تخیل، خیال. اراده جزئی متوقف بر وجود فعل در ذهن است نه در خارج. و همانطور که گاهی صورت خیالی شی از وجود خارجی شی برمیخیزد، گاهی شما صورت خیالی رو از وجود خارجی گرفتید. مثل اینکه یک کس دیگه پول داده، پدر شما داره انفاق میکنه، شما انفاق کردن او رو میبینید، یه صورت خیالی از انفاق جزئی تو ذهنتون ترسیم میشه. این البته علمی است که از فعل ناشی شده، یعنی صورت خیالی از وجود خارجی شی برمیخیزه، که به این علم میگن علم چی؟ علم انفعالی. علم انفعالی یعنی علمی که از گاهی هم وجود خارجی شی از صورت خیالی نشأت میگیرد. مثل اونجایی که خود شما صورت خیالی این انفاق خاص را در ذهن تصور کردید، بعد انفاق میکنید، به این میگن علم چی؟ فعلی. اون علمی که منشأ فعله، این نوع علمه. اون علمهای انفعالی اون علمهای نیستن که منشأ فعلن، لذا بهشون نمیگن علم فعلی. علم فعلی یعنی اونی که ما میخواییم داشته باشیم که بر اساس او اراده محقق بشه و فعل انجام بشه، این علمیست که قبل از فعله و فعل از اون ناشی میشه. پس اینطور نیست که همواره علم به یک چیز متوقف بر وجود اون چیز باشه. خیلی وقتا وجود شی متوقف است بر علم. از همینجا معلوم میشه که کسی نمیتونه اشکال بکنه به مشائین در علم حصولی، به اینکه شما چطور میگید خدا علم حصولی به اشیا داره با اینکه هنوز اشیا محقق نشدن. خب اونا میگن علم حصولی دو نوعه، علم حصولی انفعالی و علم حصولی فعلی. و علم حصولی خداوند متعال از نوع فعلیه که مقدم بر ایجاده و علت ایجاده، لذا این اشکال به مشائین وارد نیست.
علم انفعالی مگه سبب همان علم فعلی نمیشه؟ یعنی علم انفعالی این است که ما یاد میگیریم چیزی را بعد وقتی
دو تا علمه. بله بله درسته، بله بسیار خوبه، ولی دو تا علمه. ببینید من میبینم که مثلا پدرم انفاق کرد، این علم الال ابد هست، پس یه علم تعلیمیه. من انفاق خاص پدرم را دیدم، از این یه صورت خیالی پیدا شد و این صورت خیالی موجب شد که حالا اگر شرایط انفاق خودم فراهم شد، یعنی پول دارم، مستحقی هم هست، اینجا از اون صورت خیالی به فرمایش شما من سرمشق میگیرم، یه صورت خیالی دیگه، اون صورت خیالی انفاق چی بود؟ پدر بود. این صورت خیالی انفاق خودم، یعنی میگم خب بابام که انفاق میکرد، خب منم میتونم انفاق بکنم، پس من حالا انفاق خاص خودم رو پیش از این که انجام بدم، یعنی این که دستم بره تو جیبم و پولو در بیارم و بدم، این تو ذهنم ترسیم میشه. وقتی تو ذهنم ترسیم شد، اون وقت بعد اراده همون چیز ترسیم شده رو میکنم و فعل انجام میشه. بله همون علم انفعالی در مثل ماها، در مثل موجودی که باید چیز یاد بگیره، در اون موجودی که به حساب علمش احتیاج به یادگیری نداره، اینطور نیست. مثل خداوند متعال، خداوند متعال که کسی لازم نیست یادش بده، یا موجودات مجرد، اون موجودی که از نقص به کمال میره، از حالت جهل به حالت علم میره، البته همینطوره. اول باید یه علم انفعالی پیدا بکنه، مثل همه این مهندسا. همه این مهندسا که طراحی میکنن، الان میاد یه ساختمون رو طراحی میکنه که نمونش تو عالم نیست، این همون آدمیه که رفته 12 سال سر کلاس نشسته و هی نقشه های مختلف، خط های مختلف، سطح های مختلف براش ترسیم کردن، یعنی هی منفعل شده تا ذهنش حالا یاد گرفته که از همون معلومات قبلی استفاده کنه و یه چیز جدیدی را طراحی کنه. بله، همیشه همینطوره. در مثل انسان ها که موجوداتی هستند که از نقص به کمال میرن، از جهل به علم میرن، البته همینطور. و اعتر از الفاضل و شارع فقال، فاضل شارع اعتراض کرده، گفته ادراک و شیء الجزئی یقتضی نسبتا بینه و بین المدرک. ادراک شیء جزئی اقتضا داره یه رابطه ای را بین اون شیء جزئی و بین مدرک، باید بین اون جزئی و بین مدرک ارتباطی باشه. چرا؟ چون علم و ادراک از صفات ذات الاضافه است. شما میخوای بگی من علم دارم به یه جزئی، پس باید بین شما و اون جزئی ارتباطی باشه. و نسبت لا تتحقق الا بعد حصول المنتسبین، و ارتباط هم محقق نمیشه مگر بعد از اینکه طرفین نسبت، دو چیز دارای نسبت محقق بشن. فادراک الشیء الجزئی یتوقف علی حصوله، پس ادراک یک شیء جزئی متوقف است بر اینکه اون جزئی محقق شده باشه، که خود اون حصول متوقف است بر تحصیل فاعله، یا بر اینکه فاعل اون شیء جزئی اون رو ایجاد کرده باشه. وقت فلو توقف تحصیل فاعله یا علی ادراکه من حیث هو جزئی، اگر بخواد متوقف باشه تحصیل فاعل اون شیء جزئی، اون شیء جزئی را بر ادراک اون شیء جزئی من حیث هو جزئی، کما اینکه ابن سینا مدعیه که میگه اگه بخواد فاعل رو تحصیل کنه باید ادراکش کنه من حیث هو جزئی، این لازمت دو. البته میدونید اون بر اساس تفکر خودش دوچار این اشکال باید بشه. چرا؟ چون اون قائل به وجود ذهنی نیست، اون قائل است به این که علم عبارت است از اضافه. خب اگه بخواد اضافه محقق بشه باید اول فعل خارجی محقق بشه تا اضافه محقق بشه. اون بقایای فکرش، اون اساس فکرش همیشه برش حاکمه، نمیذاره حرف ابن سینا رو اونطوری که ابن سینا گفته بفهمه، اونطوری که تو ذهن خودشه میفهمه، اونطوری که مبنای خودش ایجاب میکنه میفهمه، اون وقت اینطور اشکال میکنه. پس حرفش اینه که ادراک جزئی اقتضا میکنن نسبتی بین اون جزئی و بین مدرک ها، نسبت هم که محقق نمیشه مگر بعد از این که حاصل بشه طرفین نسبت. پس ادراک شیء جزئی متوقف است بر حصول اون شیء جزئی، تتوقف و غلطه یتوقف، ادراک شیء جزئی یتوقف و بر حصول اون شیء جزئی، که حصول هم متوقف است بر تحصیل فاعل اون شیء جزئی، اون شیء جزئی را. پس اگر بخواد متوقف باشه تحصیل فاعل شیء جزئی، جزئی را بر ادراک جزئی من حیث و جزئی، لازمه. جوابش هم این است که ادراک کل جزئی قبل وجوده یا توقف علی حصوله فی الخیال، ادراک جزئی قبل از وجودش متوقف است برای اینکه حاصل بشه اون جزئی در خیال، نه اینکه حاصل بشه در خارج. و حصوله فی الخارج هو الذی یتوقف علی تحصیل الفاعل، حصول خارجیشه که متوقف است بر تحصیل فاعل، اما حصول ذهنیش که متوقف نیست بر تحصیل فاعل. حصولش در خارج چیزیست که متوقف است بر تحصیل الفاعل ایاهو، که خود تحصیل الفاعل متوقف است بر ادراک حیله، بر اینکه او رو درک کرده باشه و اراده کرده باشه. فانهو، این فانهو اشاره است به اینکه علم دو رقم داریم، علم فعلی داریم و علم انفعالی. فانهو کما یکون حصول الجزئی فی الخارج مبدا لحصوله فی الخیال، اینجا تقریبا نزدیک 2 ساعت 1.5 ساعت اضافه داره. فانهو کما یکون حصول الجزئی فی الخارج، به رسید به فعل خارج دیگه بعدیاشو خط بزنید، هو الذی یتوقفو تا آخر سطر خط بزنید. پس از این سطر دوتا کلمه هو و الذی، سطر بعدی همش، سطر بعدی هم سه تا کلمهش خط میخوره، الجزئی و فی و الخارج. اینا تکراره در حقیقت، یه بار این عبارات اومده. و انهو کما یکون حصول جزئی اون مدرک در خارج مبدع برای حصول او در خیال، یعنی همونطوری که اینطوری میشه باشه که پیدایش جزئی امر جزئی، حصول او ضمیر برمیگه به اون جزئی، حصول جزئی اون امر جزئی در خارج مبدع میشه برای حصول او در خیال، مثل این که پدر من انفاق کرد و من دیدم، حصول خارجی او مبدأ حصول در خیال شد. همطور که اینطوریه، فقط یکون حصوله فی الخیال ایزن مبدأن لحصوله فی الخارج. گاهی هم عکسشه، حصول یک شیء جزئی در خیال مثل تصور انفاق خودم، این مبدأ میشه برای حصول این انفاق در خارج. ولا یلزم الدور، وقتی اینطوری شد که ادراک فعل و اراده جزئی او متوقف است بر حصولش در خیال نه بر حصولش در خارج، دیگه دوری لازم نمیاد. بله؟ به چی؟ چرا دیگه همینه، میگه قد یکون و حصوله فی الخیال مبدأ لحصوله فی الخارج، یعنی علم سابقه دیگه. یعنی همونطوری که علم میتونه انفعالی باشه که حصول شیء جزئی در خارج مبدأ حصول در خیال باشه، گاهی هم عکسشه، حصول در خیال مبدأ برای حصول در خارجه، یعنی علم مقدمه و منشأ میشه برای اراده و اراده منشأ ایجاد در خارج میشه. خب مثل وقت گذشته. و السلام علیکم و رحمت الله.